الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث آشنایی با منابع رجال شیعه ابتدا عرض کردیم که کل منابع رجالی رو ما میتونیم در 4 دسته تقسیم بندی کنیم. هر کدام از این دسته ها به لحاظ اعتباری و به لحاظ روشی مباحث خاص خودشون رو دارن. دسته اول اصول اولیه رجالی بودن، دسته دوم اصول ثانویه، و بحث از این دو دسته از اصول که مجموعاً اصول اولیه و ثانویه 8 کتاب بودن که از اونا گاه به عنوان اصول ثمانیه هم یاد میشه تمام شد. از این جلسه ما دسته سوم از منابع رجالی رو بحث خواهیم کرد، یعنی جوامع رجالی. مراد ما از جامع رجالی چیه؟ مراد ما کتاب هایی هستند که بدون در نظر گرفتن برخی از سبک ها و برخی از موضوعات خاصی که رجالیان در دوره های گذشته مد نظر داشتن، مثلا صرف طبقه راوی و بر اساس اون کتاب نوشتن، یا صرفا مؤلف بودن راوی که بر اساس اون کتاب فهرست ها رو مثلا نوشتن، یا صرفاً جرح داشتن یا تضعیف داشتن و نکته خاصی خلاصه در این جهت وجود داشته باشه، به شکل جامع و شامل نسبت به همه راویانی که ما اطلاعات داریم، بدون در نظر گرفتن هیچ کدوم از این نکات، یعنی بدون در نظر گرفتن این که طبقه این شخص کدوم طبقه است، آیا کتاب داره یا نداره، جهر داره، تضعیف داره یا هیچ کنم از اینا رو نداره و نکات دیگه، بدون در نظر گرفتن اینها میان و نام راوی رو مطرح میکنن و اطلاعات مربوط به اون راوی رو از هر نوع که باشه، چه طبقات باشه، چه جرح و تعدیل باشه، چه تألیف باشه و جهات دیگر، سعی میکنن در زیر نام او بیارن. از این نوع کتاب ها تعبیر میکنیم به جامع رجالی. جامع های رجالی به لحاظ تاریخی پس از اصول اولیه و اصول ثانویه ظهور کردن. البته یک جامع رجالی ابتدایی رو ما داریم در دوره قبل از اصول ثانویه که اون کتاب حل الاشکال فی معرفت الرجال تألیف سید احمد ابن طاووس هلی است که متوفای 672. ولیکن اون یک اقدام کاملا ابتدایی بود و بر اساس گزارشی که در مقدمه این کتاب به ما رسیده، روش کار این بوده که در واقع کتاب‌های اصول اولیه کنار هم چیده شدند، نه یک تألیف جدیدی بوده. لذا در بخشی از مقدمه این چنین آمده، خود مؤلف میگه من کتابهای اولیه رو نظم الفبایی دادم، ابتدا محتوای یک حرف رو در یک کتاب آوردم، پس از اون محتوای کتاب دیگر، و پس از اون محتوای کتاب سوم، و به همین ترتیب، و 5 تا کتاب رو کنار هم چیده. خب این یک جامع رجالی شاید محسوب بشه، اما تفاوتی که با اون جوامع رجالی که امروز در اختیار ما هست و ما به این عنوان از اونها یاد میکنیم وجود داره این است که کاملا با اون فلسفه وجودی جوامع رجالی و اون شکل متکاملش متفاوت هست. علی ای حال بعد از ابن طاووس حلی این روش نگارش تا مدتی پیگیری نشد و این مسئله به تأخیر افتاد تا قرن ده هجری. علی ای حال از قرن ده هجری تألیف جوامع رجالی متداول شد. جوامع رجالی روش تألیفشون ابتداءً همه بر اساس معجم الفبایی بود، یعنی دقیقاً مثل یک فرهنگنامه اسامی راویان را ترتیب دادن، به ترتیب الفبای اسامی اونها منظم شدن بدون در نظر گرفتن اینکه مثلا نفر اول طبقش از اصحاب امام عسکری باشه، نفر دوم مثلا طبقه صحابه رسول الله باشه، طبقه سوم از اصحاب امام صادق باشه. هیچ کدوم از اینا رو لحاظ نکردن، بلکه نظم الفبایی اسامی و به قول امروزی ها اون اسامی رو در واقع سورت کردن، مرتب کردن به لحاظ الفبایی و اطلاعات رو در زیر این اسامی ذکر کردن و گزارش کردن. مسئله مهمی که مطرح هست، فلسفه وجودی این کتاب ها چی بوده؟ چرا در قرن ده هجری از اون روش های قبل عدول کردن و نیاز دیدن که جامعه رجالی بنویسن؟ واقعیتش این است که پیگیری مسئله یکی از ناحیه تاریخیه و یکی از ناحیه خاصیت خود اون جوامع رجالیه. اما از نظر تاریخی، نگاه تاریخ فرهنگی به تاریخ اون عصر اینجوری نشون میده که توجه به حدیث به صورت زائد الوصف که حالا جهات خاصی هم داشته که در مباحث تاریخ حدیثی باید مطرح بشه، باعث شد که توجه به علوم حدیث هم در کنار خود حدیث بالا بره و اون دوره این عنایت ها نسبت به علوم حدیث هم شامل بشه. علم رجال هم از این توجه بی نصیب نموند، به طبع علم رجال هم تکامل پیدا کرد و مورد توجه قرار. این یه نکته. نکته دوم اما خصوصیتی است که خود جوامع رجالی دارن و اون خصوصیت باعث شد که این تألیف ها به این شکل ظهور و بروز کنه و اون خصوصیت اینه: اولا مشکلی در استفاده از اصول سمانیه یعنی اصول هشتگانه رجالی وجود داشت و اون مشکل این بود، همچنان که آشنا شدید با این کتاب ها، روش های متعدد تألیفی در این کتاب ها حاکم بود. برخی طبقات نگاری بودند، مثل رجال برقی، رجال طوسی. برخی فهرست نگاری بودند، مثل فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی. برخی جرح و تعدیل نگاری بودند، مثل خلاصة الاقوال و رجال ابن داود حلی و ضعفاء ابن قزائری. برخی روایات مربوط به روات رو داشتن، مثل رجال کشی. هر کدام با یک نظم، با یک ترتیب، با یک نوع اطلاعات، حتی گاه نام یک راوی در یک کتاب بود، مثلا فرض کنید در کتاب رجالی که بر اساس طبقات شیخ طوسی نوشته نام یک راوی هست، اما اون راوی چون مؤلف نیست در فهرست شیخ طوسی یا نجاشی نام او نیست. ضوابط این کتاب ها هم متفاوت بود، به طبع برای مراجعه کننده به این کتاب ها این مشکل بود در زمانی که میخواد یک تحقیق جامع و یک نظر جامع نسبت به یک راوی بده، این کتاب ها رو دور خودش پهن بکنه، هر کدام با یک روش و با یک منش و با یک شیوه ارائه اطلاعات به اونها دسترسی پیدا کنه. بسا اوقات باید یه سری اطلاعات پیشینی مراجعه کننده نسبت به این کتاب ها و روش اونها به صورت دقیق می داشت تا بتونه به اونها مراجعه بکنه، یا باید تمام کتاب رو یک جا بشینه بگرده. با توجه به این مشکلات که مراجعه کنندگان داشتند، آمدند جامع رجالی نوشتند. در این جامع رجالی بدون اینکه این اطلاعات پیشینی، بدون اینکه این روش‌های تألیفی مد نظر باشه، صرفاً نام شخص رو مثلا بداند و به همون جایگاهی که به شکل حروف الفبا تنظیم میشه مراجعه بکنه، همه این اطلاعات رو در ذیل اون عنوان میتونست شخص ببینه. این کار در واقع آسان‌سازی و تسهیل امر بر مراجعین بود. یعنی در واقع مراجعان کتب رجالی دیگه اون اطلاعات پراکنده و در واقع نسبت به یکی که منابع و به صورت تفسیر شاید نیاز نداشتن و به راحتی میتونستن به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنن. نکته دومی که در خود این جوامع رجالی به عنوان یک ضرورت اقتضا میکرد این بود: اگر ما بخوایم در مورد یک نفر اظهار نظر بکنیم و حکم صادر کنیم که آیا این شخص قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، مثل هر پژوهش دیگری دو مرحله داریم. یه مرحله گردآوری اطلاعات، یه مرحله تحلیل اطلاعات. در پژوهش رجالی هم گردآوری اطلاعات به عنوان مرحله اول و لازم و ضروری یک پژوهشه. در یک جامعه رجالی در ذیل هر عنوان و نامی که ذکر میشه، بنابراین است که تمامی اطلاعات به صورت مجموع و همراه هم دیده بشه. یه پرونده علمی برای هر یک از روات که تا اون زمان مطرح بودند تشکیل شده و تمام اقوال گذشتگان در اونجا گزارش شده. حتی در برخی از اوقات مؤلفان این جوامع رجالی مجبور شدن خودشون هم وارد میدان بشن و اظهار نظرهایی بکنن، نقد و تحلیلهایی هم داشته باشن. لذا این جهت هم مهم بود، یعنی جمع بودن و پرونده سازی اطلاعات در مورد یک شخص. بنابراین ما غیر از اون حکمت تاریخی که اشاره کردیم، علت ظهور جوامع رجالی در تاریخ رجال شیعه رو این ذکر میکنیم که اولا تسهیل مراجعه برای استفاده کنندگان کتب رجالی پیش بیاد و بتونن به سادگی به اطلاعاتی که میخوان و به اون اسمی که میخوان دسترسی پیدا بکنن، و ثانیاً اطلاعات تفصیلی که در مورد اون شخص هست رو یک جا ببینند و همه رو به صورت جامع مورد مطالعه قرار بدن. این مسئله باعث شد که در قرن دهم هجری جوامع رجالی ظهور بکنند. وقتی ما میگیم جوامع رجالی، منظورمون حتما کتابهای حجیم و بزرگ نیست. در کنار کتابهای حجیم به همون روش گاه کتاب‌های مختصر هم ارائه شده. ما کتاب‌های چندین جلدی رو در همون دوره داریم، جزء جوامع رجالی هم ذکرش می‌کنیم. در همون دوره مختصرها و وجیزه‌هایی هم در حوزه رجال می‌بینیم، وجیزه مرحوم مجلسی، وجیزه شیخ حر عاملی و خیلی دیگران که اونها هم می‌خوان به شکل جامع همه روات رو با تنظیم دقیق مرتب بکنن و اطلاعات رو در اختیار بذارن. اما اونا فرقشون با منابع تفصیلی اینه، میخوان محصول و نتیجه بررسی اون راویان رو در اختیار بذارن، لذا مختصر نویسی کردن. اونها هم در جوامع رجالی جا میگیرند و در واقع میتونیم بگیم جوامع رجالی دو تا رویکرد توشون هست: رویکرد تفصیلی و رویکرد اختصار نویسی. این شکل و هیکل و جایگاه جوامع رجالی در تاریخ رجال شیعه است. در برنامه بعد با ساختار کلی هر جامعه رجالی آشنا میشیم. والحمدلله رب العالمین.
این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی داری، این چرخ فلک که ما در او حیرانی،
تا
فانوس خیال از او مثالی داری.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم ما چون صبریم کندر و حیرانیم.